بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره این جزوه که محضرتون داده شد من توضیح عرض بکنم. بحثی که در این جزوه هست مباحثی است که مربوط به نقد و بررسی نظریه آقای دکتر سروش در باب وحی است که سال گذشته در اواخر سال این مسئله به صورت مطرح شد، اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم از امسال با یک طرح روشنتر به جامعه‌تری که گفتیم در سه بخش نظریهشون رو بحث کنیم وارد شده. بخش اول این بود که اولا اصل نظریه را تبیین کردیم با استناد به عبارت‌های مختلفی که ایشون داشتن. بعدم دلائلی را که بر این نظریه به صورت متفرقه پراکنده در نوشته‌های ایشون بود، اینها را هم یک جا بیان کردیم و بررسی کردیم و در مرحله بعد به ادله‌ای که در نقد نظریه ایشون گفته شده بود یا را قضیشم که دیگران نگفته بودن، به ادله نقد نظریه پرداختیم. بنابراین بخش اول به این صورت پایان داد که در این جزوه تالا ملاحظه میکنه آمده همین بحث آمده و در خلال مباحثه ای که داشتیم گاهی میشد که من بعضی از مطالب را دو مرتبه گاهی سه مرتبه و موارد شاید بیش از این مقدار هم که بازنویسی کرده، یعنی همین که در جمع دوستان بحث را مطرح میکردیم سوال میشد و بعد از جلسه سوال یا اشکال مطرح میشد مجددا من به این توجه میکردم و احساس میکردم که یه جاهایی شده باید کم کنیم زیاد کنیم شده بود این عقب ببریم. برحال خیلی دستکاری شده تا حالا هم مقداری که ملاحظه میکنه به صورت این جزوه در خدمت شما تقدیم شده. من درخواستم از دوستانی هست که یک بار با دقت از اول این را مطالعه بفرمایید. حالا اگر مباحثم کسانی باشن که رفت داشته باشن بحث کنن تردستی کنن و همین مطالب را مجددن خودشون مورد تردستی را با کاملا به این بحث تسلط پیدا بکنن، یعنی با تکرار و با مطالعه زیاد و گفتگو هست انسان به یک مسئله میتونه مسلط بشه. و چون انگیزه ما هم دفاع از تبیین معارف حقه است و دفاع از اونها و امروز هم که ملاحظه می فرمانید جبهه تهاجم علیه مکتب حق و معارف حقه خیلی گسترده است و رنگ و رنگ و جدی است و اونچه هم که بیش از همه مورد توجه استقبال جهانی است امروزه نظام جمهوری اسلامی است و مبانی تئوریک و مبانی نظری این نظام، یعنی اونها پی بردن که اگر مبانی اعتقادی و نظری نظام متزلزل بشود برای نسلهای ولو حالا این نسل نشد نسل بعدی بعد از بعد و بعد از بعد از بعد اونها خیلی عجله ندارن. میدونید اونها طرح‌هایی که میریزن در یه این نیستن که حالا همه روز و فردا و ده سال و بیست سال و پنجاه سال نتیجه بگیرن، قرن هم بگذرد بگذرد و سرانجام بتوانن این مانع بزرگ را از سرگاهشون بردارن. خیلی جدی هستن، واضح هست. ما این مثل این سهرانی فهمند که مبارزه خیلی جدی است، به اصلا جده نرمهزاری است، جرهای سخت افزاری و سلاح جنگی. اینها برای اینه که مبارا طمع کنن، اگر احساس کنن که یکی ضعفی هست در خودی مسائل تکنولوژی و دانش نظامی، طمع می کنن، وسوسه می شوند و لبلا می دونن که قادر نیستن. یه قضیه نمونه خیلی واقعا روشن بود، یه جمعیت اندک دست خالی در محاصره چندین ماهه از هر نظر، اما توانستن یکی از ارتشهای مدعی پیشرفته بودن در مسائل جنگی را به زانو در بیارن. برای این ما تجربه های اون مثال هستن که فهمیدن که بر ایران بودن که جای خود داره، ولی امید اونها بیشتر به جنگ نشده یه نرمحضاری است. نیست اینه که ببینید یه خیلی شدت پیدا کرده کارهایی که میکنن، حلقهایی که میکنن، به خاطر این است که احساس میکنن روز به روز این نظام باید تقویت میشه و یأس اونا بیشتر میشه و دستپاچه شدن. به هر حال اون که مایه تأسف هست این است که ما افرادی از درون خود این نظام، یعنی این جامعه و این مذهب آنین، من متاسفانه اردوگاه حق را رها کردن و رفتن به اردوگاه دشمن پیوستن. حالا یه خیلی تحصیل داره، من شخصاً بعد اینا رو میشنستم، خیلی به حال اینا به حال خودشون واقعا متاسفم. یه روحانی که برخوردار از یک جهاتی از فضلم هست میتونه در یک مسیر صالحی سالمی بحث علمی کنه، موجه باشه، حالا به لحاظ دنیوی هم محترم باشه به این متدینی و خدمتگزار مسجد حق و امام از الله مرتضی اینها باشه. ولی خوب متاسفانه ببینید کار به کجا کشیده که در انسان در خارج از کشور و پولهایی را که مجلس امریکا تصدیق میکنه، دلارهای اونها به گونه ای حالا مستقیم غیر مستقیم فرقی نمیکنه در اون مسیر انسان قرار بگیره، با بی‌بی‌سی و امثال بی‌بی‌سی رابطه داشته باشه، با مثل امثال گنجی یا فرد از گنجی اصلا آدم هست که حالا مثلا این کسی نه واقعا عدم کنم هست بعض از اینهایی که خوب هستن برای خیلی کوری تحصیل کردن، لحاظ دارن، سل میدونن، اون هستن با گنجی و امثال گنجی قابل مقایسه نیستن. ولی خب متاسفانه ضایع شدن، اینه خودشون رو ضایع کردن. خیلی مایه تأسف هست به حال اینها. وقت یک عده جوان که بندگان خدا آنجور صدایی ندارن از نام و عنوان و نشان اینها قریب میکنن، دچار تزلزل میشه. در حال همه این علل و عوامل که ما میبینیم ما را جدیتر میکنه. ما این گفتیم بابا اینها یک فکری است، یک خط فکری خطرناکی است در ایران داره ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، تلاش میکنه. اگر تازه اینا خدمات اقتصادی و اجتماعی هم بدهن، اگر فرض کنید اینا روی کار بیان، یعنی نظام سیاسی دستشون باشه، فرض هم بگیریم که خدمت هم بکنن، یعنی مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم حل کنن، تازه خطرش بیشتره. چون امام مشتبه علیه السلام میفرمد عجب طوله من یتفکر و فی معقوله کلفلا یتفکر و فی معقوله. اگر فرض کنیم که انسان یک زندگی مرتبی هم داشته باشه اما مبانی فکریش خراب بشه، چه فایده ای داره؟ 50 سال، 70 سال، 70 سال، 100 سال هم مثلا که برونجا خوش میدونم بیش از این هست سنما مازو خطرش هم خواهده بیشتره. خب این خیلی معلوم نبود که آنها تحلیل هست، برداشت شماست. الان دیگه صریح دارن میگن این هم کار خدای متعال هست که اون عدم توجهی که اونا دارن خلاصه باید مطالب را دیگه تردهی می کنن. من حرفای دار جنجی تلویزیون هشتر شاهی دوم 23 هشتر من به مستقیم کنم شیه و واسطن من به سه مطلب رو که مطلب در دیگه خیلی صاف دوستانی رو روشن یکی بحث حکومت دینی که اصلا دین چه رفتی به حکومت داریم بحث سکولاریزم و این نگاهی که علمای دین علمای اسلامی دارن خدا را یک پادشاه فرض کردن رو مثل پادشاهان دیگه عرض میکنن و نفت میکنن و یکی را پیغمبر میکسد برای اینکه مردم را اداره کنند و این ها فکرهاییست که حالا به قول مستیدیشان اینا بی اساس هست اینا رفتی نداره درست نیست این اصلا این که از اول خداوند متعال ولایتی را برای امور مردم طراحی کرده باشه از طریق انبیا ائمه را برسد به ولیه ولی اینا اصلا اساسی نداره یکی این دست حکومت دینی مطلب دوم که حالا این حرفش متأثر از آقای سروش دیگه آخه اینا توریسین هایی دارن گنجی اکثر هم گنجی خواهده که من میفرمم خودش چیزی نداره اینا مال آقای سروشه آقای سروش همین نظریه سکولاریزم و تصمیح که دین از حکومت اینا آقای حکومت نداره از اکساوش هست قسمت دوم حرف ایشون این بود که اعتقادی که شیعه دارد حالا اون بحث اول اسلامی مربوط به علمای اسلام بود دوم آمد سراغ شیعه اعتقادی که شیعه دارد در واقعی اسمت ائمه این درست نیست این تا قرن سوم و چهارم چنین عقیده‌ای نبوده در زمان ائمه نبوده و قرن سوم و چهارم نبوده بعدها پیدا شده اعتقاد به اینکه امام معصوم است و علم لدنی از علم لدنی برخوردار از اینها اعتقاداتی است که وارد شده است در تشیع و اصیل نیست خب این مطلبی بود که قبلا اون آقای مدرسی در مکتب در فرایند تحول تحمل مطرح کرده به صورتی قبلا که این سال اخیر آقای کدیبر تو دانشگاه نوبت این را مطرح کرده و چندین مقاله نوشته که بله امامان از دیدگاه ما عالمان ابرارند نه معصوم بله من پیشون مطرح کرده و به بند نفت نوشتم و کتاب امامت هم قطع آخرش چاپ شده مطلب سومی که ایشون مطرح کرد راجع به مهدویت و اعتقاد شیعه به وجود امامت ارواح و امران خدا یعنی این کجاها را هدف گرفتن که این اعتقاد به امام وجود امامت ارواح و امران خدا مستحضر هستیم یک مطلب ظهور هست که وجود هست بله حالا این که برخی در آخر الزمان شخصی با این خصوصیات ظهور میکنه اعلام میکنه عدل جهانی را برقرار میکنه خب یک اعتقاد عمومی اسلام است در یک معنای عام‌تر بشری است و جهان است اما این که او مشخصا با خصوصیاتی داره پدر مادر زمان تولد دوره های زندگی اینا مشخص شده بیان شده و الان وجود دارد یکی از عقاید خاص شیعه و البته بخشی از اهل سنت بخشی از اهل سنت هم به وجود اون حضرت معتقدند نه به عنوان امام به عنوان قطب و امام باطن و این چیزها حالا ما با همون معنای خاص امامت که قائل هستیم این مبنای ولایت فقیه هست یعنی اینا میگن اگر بخوان ولایت فقیه را از کار بندازن باید ریشهش را از کار بندازن اگر اصل امام معصوم وجود ندارد دیگه ولایت فقیه معنی نداره چون فقیه در اصل غیبت به نیابت از امام معصوم نایب هست یعنی امام معصوم وجود دارد اما حالا به دلیل غیبت مستقیم تصرفاتی نداره از طریق نوبار عامه کار میکنه این هم مثل سرگوی بود که جون مدرن کرد حالا البته متاسفانه تلویزیون هم این داشت خوبه این کارتی کرد پشکر بر آقای مردم کار خوبیه اما جا داشت که چون در یک رسانه عمومی شرکی دوم بخصوص ایستوسی بینایی زیاد داره بله این شورا شهریتاً این را در یک برنامه هست، اگه نمیشه دو برنامه، سه برنامه، حالا محدود از این زمان اینها خوب میشد در دو سه برنامه آدم مقرر واره در هر کسی اهل کار هست، ولی متاسفانه اینا درست حساب نمیشه. حالا این حرف این آقا مطرح شد به تحلیلی خیلی داره بندرم میکنه، به تحلیلی رو شاید یه بخش داره بعد چون زمان برنامه ما کوتاه هست میتوانیم در سه جلسه حالا مثلا مقدار توضیح میدیم به جور این داره مختصر و مفید به چیزی بخش کردن، ولی این کافی نبود اون که بخش کردن ظالب نبود اون یه آدمی یعنی اونو بیش نبرد اون یعنی قانع کننده نیست، اون شبه ها پاسخ ندارد تبلیغاتی بود حسابی، اما دقیق باشه، تحلیلی باشه، مستند باشه، اصلا وجود برانوان دلیل عقلی داره، ضرورت کجت برانوان عقلی داره. حالا بعد درست این بعد دیگه نقلی مسئله و اسمت هم که حاصل را باشه. حالا این را از کردم بخاطر این که ما در حوزه مباحث اعتقادی این چالش های جدی که هست و روز به روز هم در تشدید میشه، توسعه پیدا میکنه، بس پیدا میکنه، ما بایدی انگیزان و قدی باشه، ارادان و مختلفر باشه و بالاخره با جدیت کار خودمون رو انجام بدن. وظیفه ماست، ملت بلی شکل نداریم، وظیفه اون حیلت بفرانیم انشاءالله تعالی انجام بدهیم. حالا در همه حوزه ها حوزه باید کار بکنه در همه زمینه ها، ولی خب در حوزه اعتقادات به نظر میرسه که ما خیلی کمتر از اون چیزی که باید فعال باشیم هستیم، خیلی کمتر. در مسائل احکام و فروض این همه درس داریم، سر یعنی اون لیستی که منتشر میکنن چقدر زیاده، خارج ببینید چقدر زیاده در اون زمینه. خب حالا چه مقدار اینها هم مطالبیست که هم شاید که روز باشه یا پاسخون به مسائل نیازها باشه در هر حال الان من نظرمون نمی کنم نمیخوام بگیم اون کم بشود، این زیاد بوده، اون کم نشود، تقویت بشه، این نرد، اما اون باید اهتمام داده بشه و این نیاز به یک سلسله کارهاییست که انشاءالله باید مدیران و متعددان حوله باید جدیتر بگیرن این مسائل مباحث اینها را، خواهش کنن، یعنی شما نگه اصلا خواهش کنن برن دست آقایی ها ببوسن، پای آقایی ها ببوسن، از از آیت الله وحید و از آیت الله سبحانه یا هر شاید که نها بگن آقا شما در حقی این روزم اعتقادات بگیم خارج اعتقادات بگیم یکی کن امامت رو خواهی بگیم نبوت رو بگیم که توحید رو بگیم خارج اصلا امام خارج کلام ستا خارج اصول هست، خارج خیر هست، خارج همه خارج کلام باشه. این راهش این است که از بزرگان استاتش به قدر دنیا بخوره، اونا بیان به میدان جا بیفته و اقبال نسبت به این قضیه بشه. حتی الله با یه درس ساعت 11 دیدان خسته شد، خسته تنین وقتها یه الهیات بخواهم که اونجا پای 7-8 بعد هم دیگه پرونده هست شد خدا حافظ یه 9-10 و درس خارج اون هم میتوان که دیگه این خلق ایجاد میکنه. حالا اگر به خود طلاب انسان رو دیگه بکنه به خاطر این شبهات اشکالا چقدر آمادگی دارن برای پاسخ دهند؟ در حال الله همیت داره، ممکنه بگن آقا شما هم دارید هم میگید که بازارگرمی خودتون باشه، هم خدا شاید من چون خستر از این زمینیت هم نیست. حالا این طور احساس کردیم امیدوارم که ما دلزال پردگار متعال هم باشه. خب بخش دوم این جز به هم که هست این چهار تا بحثه که دو تاشو انجام دادیم، یعنی مقایسه وحی با تجربه دینی انجام شد، مقایسه وحی با تجربه عرفانی انجام شد، تمام کردیم، مقایسه وحی با الهام و با این جایی گفتن شعر هست. این دو تا دیگه بحثی که در این جزئی که الان خدمتتون هست انشاءالله اونا هم بررسی میکنیم. بنده خیلی علاقه دارم که برای درک ما یه چیزی نوشته ای ولو غیر کامل محور باشه، ولی خدا میدونه نیست، من هم میدونم هر چیزی نیست که الان چیکار میدونه هیچ نشه یا الان بنده اینقدر موفق شدم و آماده کنم. حالا ببینیم برای بخش سوم که پیامدهای نظریه هست حالا چیکار باید بکنیم. این به لحاظ محتوا و خصوصیات اون روزی که مثلا من هست بازم تحکیب میکنم انشاءالله مطالعه بکنم نداره که قصصه و تحکیه خونه اونجا نجید اونجا نداره بخوانید بخوانید مطالعه بفرمایید و نقطه برداری کنید خلاصه برداری کنید اگر نقطه دیدنتون یاد اشکالی هست بفرمایید استفاده کنید انشاءالله بفرمایید. حالا به لحاظ این هزینه‌شان من میخواستم دیده همش را تعظیم کنم که یعنی اهدا بکنیم در نظر این را بعد دیگاه به فرمانی که از اساسی رفت دارم که ایشان مفهمون ایش بخش خواب کنم مجانی به کسی ندیم اونها ها کسی نمی کنه از ارزش نیفته مجانی دارم ارزش کار را از ارزش می رفن حالا صوتی ایشان خواستم این کنسی دینابین بگیریم حالا که اینا در معتصی رحمت کشیدن تفسیر کردن خب اونجا مناسب بدن برای طلبه را آیت میکنن مختصر میگیرن 1200 توصیه تو برای هر یک از اونها با اون جلد فقوس کشینا تمام شده شما برای خاطر این کنون بینابه این مدرسه هاشون گفتون حالا آزن هم طلب رفتن یک فرصت من شما تحضیم رو فرمایید قبلش هم ولی نداره از جای دیده یک خودم رو تعالی رسن هم داره بشه باز پرش هم این است که جلوبر هم مطالعه بفرمایید که اگر نفسی به ذهن شریف کنون رفت در تکمیل استفاده کنید. خب با این تذکرات که مقدمتان عرض کردم میپردازیم به بحث رابطه وحی با الهام که حالا دیگه این جزبه آیین جوان رزه دارید هست ملاحظه بفرمایید فصل سوم از بخش دوم. اول ما یک عبارتی را از آقای سروش نقل کردیم که ایشون گفته است وحی الهام است یعنی اطلاع کرده از وحی را بر الهام یا الهام را بر وحی نمی یکی دانسته است. میگوید این همان تجربه است که شاعران و عارفان دارند. پس تجربه وحیانی تجربه است از صنف الهام که شاعران و عارفان هم دارند. حتی پیامبر این را در سطح بالاتری تجربه می کنند. حالا این عبارت ما رو ایشون است. بحث رابطه وحی با الهام یک بحث جدیدی نیست. این در منابع ما و متون اسلامی مد نظر بوده. اما خود بنده که گهگاه نیاز پیدا میکردم به این بپردازم به این کتابهایی که رجوع میکردم حالا یکی دو تا کتاب فلسفه یا کلام یا عرفان یا غیره خودم راضی نمیشدم. مثلا می دیدم ملا صدرا فرسون در مبنی و معادی چیزی فرموده است که چه فرقی است بین وحی و الهام. مثلا روش مطالعه می کردیم می دیدیم که این رو در نمیاد به بعضی از مصادیق این فرمایش رو در نمیاد. جای دیگه بگیم می کردیم کتابی قال عبده دارد به کارت توحید چون به این مسئله پرداخته. در حال یک فرصتی و انگیزهی که این ما صورت حد اقل به یه حدی جامع ببینیم نشده بود خواهیم که این دانشنامه کلام اسلامی شاید در جرمش باشید دیگه دانشنامه کلام اسلامی که جلد اولش هم چاپ شده این دانشنامه ایست که توسط حضرت آیت الله سبحانی مطرح شده ایده و فکر و انگیزه و اینا مالیشون هست و حالا حقیق رو همیشان دیگه فرمودن که به عنوان مدیر علمی به سلاتار این عهده بگیرم هرچه من سعی کردم که از اون کار عذرخواهی کنم و به جد حالی حقیقتا جد برداشت در آمد چون خیلی فشار تنگیر رو بود و وقت داشتم هرچی کردم که من از این کار فاصله بگیرم و منشو قبول نکردم در اثر به هر طریقه بود گفتم این اول شما و در هر صورت این جلد اولش که شد حرف علف هست. خب یکی از مدخلهای حرف علف الهام هست. حالا این دانشنامه هم از جهاتی قابل استفاده هست. یعنی حرف علف مسائل اعتقادی در جلد اول آمده. فنان هم در این مراسمی حالا آقایون در ازل یکن از اون اول بکنن رو مثلا دست من معرفی بکنن. فیزوی شکای پرند و اندیشه. هر صورت که این مدخله ها رو البته میدادیم آروم میدهشتم ولی همش که من ننوشتم تا بنده نظارت میکردم. یکی از دوستان کاظم فارغ التحصیلان ایشون کلام که مدیر الان آموزش کلام هست فرد فاضل و فرسته ایست جناب سلیمانی این مدخل رو دادیم ایشان. خب رفتن و خلاصه مطالعه کردن و مطالعه رو نوشتن و آوردن بندن دیدم ولی الحمدلله یک بحث نسبتا جامعه است. اینایی که الان اینجا بنده آوردم بخش زیادش مربوط به همون مقاله است در دانشنامه طلب اسلامی مقاله الهام آمده. اولا یک تعریف لغوی از الهام شده. یک دو کاربردهای الهام در علوم اسلامی مثلا در علم کلام کجا به کار رفته، در عرفان کجا به کار رفته، در علوم قرآنی کجا به کار رفته. این هم میگه این بحث دوم اینه کاربردهای اون در علوم مختلف اسلامی. و سوم بحث سوم بیان دیدگاه های عالمان اسلامی راجع به نسبت بین الهام و وحی چه فرقی را دارد. این تنشیش را نظریه هست، این هم نهو کردیم، بعد یک جنبندی هم کردیم از بین این نظریه ها کدوم ها قابل قبوله، چه نظرش قبول قبوله، قابل قبول هست، چه نظرش قابل قبول نیست. این الان دیگه ما این بحث را انجام بدیم، بحث شما ملاحظه بفرمایید، به صورت روشن آدم میتونه راجع به نسبت ما بین وحی و الهام یک مطلبی رو بیان بکنه. اون ابهام ها دیگه برطرف شده به همین راه. خب پس با توجه به همین نکته که عرض کردم یک مرور میکنیم چون مراکز به هم خداری. در لغت کلمه الهام از ریشه لحن به معنای بلعیدن گرفته شده. بنابراین معنی لغویش بلعیدن است، چیزی را بلع کردن. اما به لحاظ تعریف هایی که شده در کتاب های لغت که اینا را بنده از معجم المقاییس و لسان العرب و اقرب المغارب و المفردات و المعجم الوسیط، اینا کتاب های لغت خوبی هستن، هم معجم المقاییس هم المعجم الوسیط هم لسان العرب. چند تا تعریف نهو کرده میشه حالا ملاحظه میکنید. الهام چیزیست که در قلب انسان افکنده میشود. این یک تعریف. الهام یعنی این که خداوند چیزی را در نفس انسان القا میکند که او را بر انجام یا ترتیب هایی برمیانگیزد. این هم یک تعریف. الهام وارد کردن چیزی در قلب است که موجب اطمینان نفس می‌گردد و خداوند برخی از برگزیدگانش را به آن اختصاص می‌دهد. این هم یک تعریفه. الهام القاء چیزی در دل است از جانب خداوند یا ملأ اعلا عالم بالا و از آن به لمنه فرشته لمت الملک و دمیدن در دل النفس و فروع تعبیر شده. و پیامبر روایت شده است که فرمود ان للملک لمتن و للشیطان لمتن، یعنی یک نوع دمیدن القائی ملک داره بر انسان، یکم شیطان داره. باز روایت شده است که ان روح القدس نفس فی الروح، این هم یک عبارت. بعد مجموع این چند تا عبارتی که نقل کردیم استفاده می شود که اولا الهام یک نوع مقولش مقولی القاء و افکندن اونهاست، وارد کردن. و گاهی به صورت مصدر است که همین فعل هست، مثلا میگوید وارد کردن چیزی در قلب، القاء چیزی در دل، این چه مصدر القاء کردن. گاهی به معنای اسم مصدر است، یعنی اون محصول نتیجه. الهام چیزی که در قلب افکنده می شود. دقیقا وحی هم این حدود بود، اگر خاطرتون باشه معنی لغوی وحی هم گاهی به معنی مستری بود، یعنی اعلان، اعلان به خفاین و سرعت، گاهی معنی اسم مستری بود، یعنی اون چیزی که الهام شده وحی شده. این اجمالا معنای لغوی به لفظهای لغت گفتن. اما در قرآن کریم این واژه در یک آیه رخان رفته، آیه سوره شمس، آیه 8 سوره شمس می‌فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. الهمها خدای متعال به نفس انسان فجور و تقوا را الهام کرده. در اینجا علامه طباطبایی یک نکته از این آیه استفاده کردن که ما نقل کردیم. نکته اولی که علامه استفاده کرده این هست که خداوند که انسان دو نوع معرفت دارد نسبت به افعال، کارها و افعالی که انجام می شود توسط خود انسان و افعال دیگر، نسبت به اونها دو نوع معرفت انسان دارد. یکی عناوین اولیه این افعال، مثلا این فعل خوردن است، اون آشامیدن است، ایستادن است، نشستن است، راه رفتن است، زدن است، کشتن است و غیره، این عناوین اولیه و عنوانهایی است که مرزبندی میکنه کارها. دوم اینکه انسان علاوه بر اینکه این کارها را میشناسد، عنوان فجور و تقوا را هم میشناسد. الهمها فجورها و تقواها، یعنی کدوم کار از سنف تقواست، شنگاری خودداری نفس، کدوم کار از سنف پرددری و مرنشناسی و زیادرری هست. این عنوان. و بعد هم فهمد که چون خدای متعال را متفرده کرده است بر تسلیت نفس و نفس و ما سواها فعل همه فای تسلیه، یعنی این الهام متفرده شده است در اون آراستن و آفرینش خاص. میفهمن معلوم میشه که اینا فطری هم هست. بنابراین خداوند متعال به القاء فطری، الهام فطری، انسان را نسبت به هم متن فعل و همین عناوین فجور و تقوای فعل آگاهی داد. این هم نکته‌ای که ایشان اینجا فرمودند. بعد مفسرین اسلامی برخی از آیات را که وحی درش به کار رفته گفتن مراد از وحی الهام است، یعنی وحی در آیات را به الهام معنا کردن. مثلا و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اینجا گفتن این الهام، وحی در اینجا گفتن الهام. و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، این هم گفتن وحی معنای الهام. در مورد آیه مطلقی یوسف علیه السلام و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون، وقتی که حضرت یوسف را برادرانش به چاه انداختن قرآن فرمود و اوحینا الیه، به او وحی کردیم. گفتن که این به معنای الهام است بنابر یک قول، ایشون هنوز نبی نبود و به نبوت نرسیده بود. یک قول دیگه این است که مثل این در آن وقت به نبوت هم برگزیده شد، مقام نبوت به او داده شد، لذا این وحی مربوط به نبوته. دو تا قوله در این باره. فخرالدین رازی میگوید این که یوسف به نبوت رسید و این وحی نبوت هست قول اکثر مفسرین است، ولی خب برها قول دیگری هست که این وحی الهامی است، وحی مربوط به نبی نیست. این هم یک مطلبی که آزا راجعه به تفسیر و مفسرین و این الهام در قرآن. اما در روایات الهام دو تا کاربرد داره، یکیش عام است، یکیش خاصه. کاربرد عام الهام یک نوع ادراک قریبی است یا تکوینی است، انسان ها، فرشتگان، حیوانات اینا رو شامل می شود، معنی عام است اینجوریه. ولی معنی خاصش مربوط به انسان هاست، که البته انسانهایی که نبی‌اند یا انسانهایی که نبی نیستند در مقابل نبوت، در مقابل وحی است. پس الهام در روایات معنای عامش فراگیره، معنای خاصش نقطه مقابل وحی است. حدیث هم اینجا از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمودند اعطانی الله الوحی و اعطاه الالهام، این خدا به من وحی داد و به علی بن ابی طالب الهام اعطا کرد. این فرق ما بین علم امیرالمومنین و علم پیامبر این از سنس وحیه و این از سنس الهام سلسل روایت اینجور آمده. و در مورد علوم ائمه هم تحت می شود که منبع و منشأ علم امام چیست. در احادیث در باره این باره هم آمده و گفته شده است که الهام در مقابل تحدیث است، یعنی امام علمش باید از راه تحدیث است باید از راه الهام است. الهام اون وقتی است که به قلبش القا میشه، تحدیث اون وقتی است که صدای را میشنود، صدای ملک را فرشته را میشنود. بنابراین خاطر حرفی میشه که در روایات الهام نقطه مقابل وحی است و مربوط به غیر نبی است. اما در مورد غیر نبی هم گاهی در برابر تحدیث که یک قسم خاصی از علم غیب هست آمده است. بنابراین کاربرد الهام در روایات ما هم اینجور از قرآن که بگذاریم و از روایات هم که بگذاریم میرسیم به علم کلام. در چه جاهایی این بحث الهام در علم کلام آمده؟ چهار مورد داره هست که این ترک شده در علم کلام. یک، در مباحث معرفت شناسی یا مقدماتی علم کلام، از جمله آقای فتازانی در کتاب شرح عقاید نصفیه که کتاب درسی است در حوزه های اهل سنت، اگر کسی بخواد به کلام اهل سنت ماتریدیه مخصوصا آگاه باشه، این کتاب شرح عقاید نصفیه کتاب خوبی است، کتاب معتبری، متنش از یکی از علمای نصفی است، ماتوریدی است، احناف هم از در مذهب فقهی کلامشون ماتوریدی مذهب هم شرط هم که مال آقای صدرالدین فتازانی حواشی زیادی هم داره. شرطی که من دارم چاپ هندوستان هست، حواشی فراوان مثل حواشی قدیم شهر لومه و مقنی اونا خیلی حواشی داره و خیلی حواشی خونه داره. اونجا یک بحثایی میزنید در علم کلام و یک بحثای مبادی داریم، مقدمات و مبادی داریم در علم کلام. این هم جالبه که ما را برای اشاره بکنیم، قبل من را عرض کردم تو بحثان بحثای معرفت شناسی که امروز میبینید یک عنوان ویژه‌ای دارن، مباحث نظریه المعرفه یا اپیستمولوژی و معرفت شناسی میدانید اینو مستقل شده، یک علم مستقل نیست و از علومی هم است که برای فلسفه و برای مباحث دین شناسی و کلام و اینا جمله مقدماتی پیدا کرده. یعنی فقیه، مفسر، متکلم، عالم دین تا نسبت به مباحث شناخت شناسی حقوق کامل نداشته باشد، در تقسیم گیری هایی که میخواد از نظر فکری نظری داشته باشه بالاخره ممکن دچار مشکل بشه، لااقل اگر شبهاتی ابهاماتی هست باید حل کنه. در فلسفه ما، فلسفه اسلامی، در متون مباحث معرفت شناسی پراکنده است، خیلی زیاده ها، اما پراکنده است، یه جای خاصی نداره، در وجود ذهنی مقدارش آمده، در علم و عالم و معلوم یه مقدارش آمده، در کتاب و نفس بحث کیفیات نفسانی علم یه مقدارش اونجا آمده، چند جایی دیگر همانا آمده، اینا مورد شاخصشه. تا اینکه جدیداً بعد از این مباحث که در قرب مطمئن شد، علامه طباطبایی اصول فلسفه رو نوشت. در اصول فلسفه ایشان اول پرداخت بحثای معرفت شناسی، 14 تا مقاله که داره تا مقاله هفتم بحثای معرفت شناسی، البته یاد مقاله اول دوم تعریف فلسفه است، بعد دیگه وارد میشه بحثای شناخت، مقاله سوم، چهارم، پنجم، ششم اینا بحثای معرفت شناسی است. البته ایشان در بدایه نهایه مشی قدیم را داره، یعنی مباحث شناخت را نیاورده است در مقدمه قرار بده، همین سبک قدیم سبک اکبر و سرمنزون را حضرت آیت الله مصباح حضرت الله تعالی در کتاب آموزش فلسفه برای اولین بار بعد از اصول فلسفه ایشان دست این ابتکار داره بخش اول مباحث فلسفه را معرفت شناسی قرار داد. کار خوبی کرده. مدنه ایشان از این نظر مدنه خوبی که مباحث شناخت در پیشانی و مقدمه مباحث فلسفه قرار گرفته است. به لحاظ معرفت شناسی فیلسوف باید تکلیف خودش را با ابزار شناخت، راههای شناخت، میزان اعتبار معرفت روشن میکند و تصدیق میگیرد. اما در علم کلام عجیب است که در علم کلام از قدیم بحث معرفت شناسی در مطلع متون کلامی از اون نه همه آن فی جمله بعضی آوردن، یعنی جدید نیست. اون چه که امروز در فلسفه جدید است در کلام جدید نیست. این متکلمی از این نظر نسبت به این مسئله روشنفکرتر از فلاسفه بودن، یعنی روشنتر بودن، چون جان این بحث را قشنگ پیدا کردن. چه از جمله همین کتاب آقای کسازانی هست که راههای شناخت را اول بحث کرده است. یا مثلا رجوع کنیم به کتاب همیشه از خدمت شما یاقوت الیاقوت فی علم الکلام مال ابن نوبخت، شرحش انوار الملکوت مال علامه هلمی و کتابهای دیگر. البته حالا مع الاسف خواجه به اون متن اون چنانی را نوشته است تعجب من از خواجه دارم که ایشان این روش را به کار نگرفته است. ما متاسفانه ایشان بحث معرفت را پخش و پلا کرده معرفت شناسی را جا داشت مثل خواجه در تجرید بعد از منطق بپردازد به معرفت شناسی، بعد از فلسفه، بعد از کلام. اینجوری متکلم از منطق باید شروع کنه، معرفت شناسی، امور عام فلسفه، میاد وارد مباحث اعتقادی استدلالی کلامی میشه. اون هم میشه شدید مطهری چه علامه طباطبایی، چه آیت الله جوادی یا اتباع سبحانه و انصاری تعاظم بزرگان. خب در هر صورت حالا میخواستم یک سخنی هم اینجور گفته باشم راجع به مثلا مستمعی مرحوم آقای لاهیجی، تیم لاهیجی سرمایه ایمان سابی در کلام نوشه است لب و غذا همین بحثای منطق و شناخت اینا مقدمه قرار داده. بنابراین در بحث معرفت شناسی از راههای شناخت بحث میکنن، فکر، حواس، اینا مثلا نقل، اینا را میگن بعد این فرمایید خبر، نقل، نمیدونم حس، اینا بعد میرسن به این که آیا الهام هم از راههای معرفت هست یا نیست. خب ایشون اونجا آورده الهام راه معرفت هست اما راه عمومی نیست، یک راه خاص است مثل به ادیه خاصی و چون بحث نبودشته دیستان تلاش دارم سکنه یه بحث باشه برای جلسی آدم رسالله و حالا حمد